آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی این هفته در نماز جمعه تهران شرکت می کنند. وزیر خارجه آمریکا می گوید کشورش همچنان خواهان مذاکره با ایران است. و مهدی کروبی با خانواده یک جوان کشته شده در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرد. ساعت 12 به وقت ایران. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در این نیمه شب ایران و آغاز لحظات اولیه بامداد پنجشنبه 25 تیرماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه 2009 میلادی. همراه با محمد رضا کاظمی میهمان خانه های شما هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده. امیدوارم که ما رو در دقایق آینده همراهی کنید، اما پیش از اون که ببینیم در این مجله شامگاهی چه تدارک دیدیم براتون از گفتگوهای شنیدنی تا گزارش های شنیدنی، به سراغ محمد رضا کاظمی میرم که از ساعاتی پیش چشم بر خبر دوخته بوده. آقای کاظمی
سلام و شب خیر. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، این هفته در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت قلم نیوز منتشر شده نوشت، در پاسخ به دعوت هوادارانش و در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه، بر خود واجب می‌داند که در روز 26 تیر ماه در نماز جمعه تهران شرکت کند. وی بهترین راه برای به دست آوردن آنچه را آزادی‌های به ناحق مصلوب شده خواند، متوسل شدن به ایمان دانسته است. روزنامه اعتماد نیز از حضور مهدی کروبی در نماز جمعه این هفته تهران خبر داده است که امامت آن بر عهده آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان محمود احمدی نژاد است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد، اما افزود دولت ایالات متحده همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمی آن کشور است. با این حال خانم کلینتون روز چهارشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرد که نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هیچ یک چنین توهمی ندارند که گفتگو با ایران حتما موفقیت آمیز خواهد بود. وزیر خارجه ای آمریکا همچنین تاکید کرد که پیشنهاد گفتگو با ایران از نظر زمانی محدود خواهد بود. مهدی کروبی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه با خانواده سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شد، دیدار کرد. آقای کروبی در این دیدار گفت انتخاباتی برگزار شد که مردم نسبت به نتیجه آن معترض بودند و بنابراین با برگزاری راهپیمایی‌های آرام خواهان احقاق حق خود بودند، ولی متأسفانه عده‌ای با گلوله پاسخ اعتراضات آرام مردم را دادند. مهدی کروبی همچنین از مسئولان خواست تا پاسخگوی خانواده‌های آسیب دیدگان در حوادث اخیر باشند. طبق آمار رسمی دست کم 20 نفر در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران کشته شدند، اما آمار غیر رسمی از کشته شدن بیش از 100 نفر حکایت دارد. کارشناسان دو جعبه سیاه هواپیمای مسافربری را که ظهر روز گذشته در نزدیکی قزوین سقوط کرد یافتند. یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت سیستم صوتی و عملکردی این هواپیما پیدا شده است و جستجو برای یافتن جعبه سیاه سوم ادامه دارد. در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت کاسپیان که از تهران راه سپار ایروان بود، همه 168 سرنشینان کشته شدند. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نشده است. محمد عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات برای تشکیل جبهه سیاسی باید مجوز رسمی دریافت کند و رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران اعلام کرد دو مورد جدید از ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در ایران مشاهده شده است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. اما در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ هشدار هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران. مرگی میان زمین و هوا و مشکل توپولوف های روسی. جزئیاتی از سانحه هوایی روز گذشته ایران خواهید شنید. و گفتگویی با مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پس از دیدار مهدی کروبی با او. البته اگر که پیچ رادیوهای خودتون رو نبندید و یا اینکه ماهواره‌های خودتون رو کانالش رو عوض نکنید، مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در لابلای این مجله شامگاهی برای شما خواهم گفت. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من به اشتباه گفتم مجله شامگاهی، بنابر عادت. امیدوارم که نیمه شب خوبی رو آغاز کرده باشید و فردای بهتری هم در انتظارتون باشه. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد، اما افزود دولت ایالات متحده همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمی اون کشوره. در اینجا گزارشی رو داریم از همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن.
We will lead by inducing greater cooperation among a greater number of actors and reducing competition.
برنامه‌های فعلی بین‌المللی به ما مجال نمی‌دهد که به کار دیگری بپردازیم. دو جنگ بی‌امان، کشمکش در خاورمیانه، تهدید مدام افراط‌گرایی، گسترش سلاح هسته‌ای، رکود اقتصاد جهانی، تغییرات جوی، گرسنگی و بیماری و عظیم شدن شکاف فقیر و غنی، همه و همه چالش‌هایی هستند بر سر امنیت و نیکبختی آمریکا، چالش‌هایی که در این حال ثبات و پیشرفت امور جهانی را نیز تهدید می‌کنند. خانم کلینتون گفت: برای پرزیدنت اوباما و برای من پرسشی نیست که کشور ما نمیتواند رهبری جهانی را در دست داشته باشد، بلکه سوال اینجاست که این رهبری در شرایط جدید چگونه خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری خاطر نشان کرد: ما هم استراتژی درستی داریم و هم اولویت‌ها و سیاست‌های درستی، هم رئیس جمهوری به موقعی داریم و هم شهروندانی که با تنوعشان متعهد و درگیر در مسائل و نسبت به آینده باز و شفاف. هیلاری کلینتون افزود: روی کرده ما به اولویت‌های سیاست خارجی در این حال باید به آنهایی باشد که از فوریت و از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. خانم کلینتون گفت: این اولویت‌های فوری عبارتند از معکوس کردن روند گسترش سلاح هسته‌ای، جلوگیری از استفاده آنها و ساختن جهانی که عاری از تهدیدهای هسته‌ای باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران گفت:
We watched the energy of Iran's election with great admiration. Only to be appalled by the manner in which the government used violence to quell the voices of the Iranian people, and then tried to hide its actions by arresting foreign journalists and nationals and expelling them and cutting off access to technology.
ما همگی با تحسین و ستایش شاهد انرژی پیش از انتخابات در ایران بودیم. ما همه شاهد بودیم که چگونه دولت آن کشور با خشونت صدای مردم را خاموش کرد. ما همه شاهد بودیم که چگونه دولت ایران تلاش در مخفی کردن دستگیری شهروندان خارجی و اخراج روزنامه‌نگاران خارجی کرد. ما همه شاهد اقدامات دولت ایران در زمینه قطع ارتباطات و تکنولوژی مربوط به آن بودیم. هیلاری کلینتون افزود: همانطور که گفته‌ایم، این اقدامات قابل تأسف و غیر قابل قبولند.
As we and our G8 partners have made clear, these actions are deplorable and unacceptable.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: ما می‌دانیم که برنامه هسته ایران تا کجا پیش رفته است. ما می‌دانیم که نادیده گرفتن ایران تغییری در وضعیت ایران به وجود نمی‌آورد و تهران را از حرکت به سوی دسترسی به سلاح هسته‌ای باز نخواهد داشت. حمایتش را از گروه‌های ترور کاهش نخواهد داد و یا تغییری در رفتارش با شهروندان خود به وجود نخواهد آورد. خانم کلینتون گفت:
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic will guarantee success of any kind. And the prospects have certainly shifted in the weeks following the election. But we also understand.
خانم کلینتون گفت: نه پرزیدنت اوباما و نه من هیچ توهمی در مورد اینکه دیالوگ مستقیم ممکن است موفقیت آمیز باشد و یا نه نداریم. وی افزود: اما ما اهمیت پیگیری سیاست تعامل را با ایران می‌دانیم. به همین جهت ما به رهبران ایران یک گزینه روشن می‌دهیم، یا اینکه به عنوان یک عضو مسئول به جامعه جهانی بپیوندید و یا اینکه در انزوای سیاسی خود بمانید و فقط این انزوا را بیشتر کنید.
But we also understand the importance of offering to engage Iran and giving its leaders a clear choice, whether to join the international community as a responsible member or to continue down a path to further isolation.
خانم کلینتون افزود گفتگوی مستقیم بهترین راه توضیح این گزینه است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تهران در صورت توقف از تهدید کشورهای همسایه‌اش میتواند نقش سازنده‌ای در منطقه داشته باشد. ایران در صورت عمل به تعهداتش در زمینهای حقوق بشر میتواند جایگاه مسئولانه‌ای در جامعه جهانی داشته باشد. خانم کلینتون در پایان افزود این گزینه روشن است و آمریکا آماده برای پیگیری سیاست تعامل به گفتگوست، اما زمان اقدام به این کار اکنون است و فرصت‌ها همیشه برای ابد باقی نمی‌مانند.
اما در کنار هشدار هیلاری کلینتون به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ معمر قذافی رئیس جمهور مادام العمر لیبی روز چهارشنبه در کنفرانس سران کشورهای غیر متحد در شهر شرم الشیخ مصر از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرد. سرهنگ قذافی در همان حال افزود که در برنامه غنی‌سازی جاده‌ای را که به تولید سلاح هسته‌ای منتهی میشه باید مسدود کرد. نادر صدیقی همکار دیگه ما در واشنگتن در گزارشی ضمن پرداختن به سخنان رهبر لیبی با پروفسور نصرت واحدی کارشناس و استاد فیزیک اتمی نیز گفتگوی انجام داده.
سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی که در کنفرانس سران سازمان موسوم به کشورهای غیر متعهد در شرم الشیخ مصر واقع در کرانه دریای سرخ سخن میگفت، ضمن پشتیبانی از برنامه جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم گفت این غیر عادلانه است که از غنی‌سازی اورانیوم برای هدف‌های صلح‌آمیز جلوگیری شود. لیبی و جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای غیر متعهد هستند که 118 عضو دارد. رئیس جمهور مادام العمر لیبی افزود که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید داوری کند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح اتمی است و یا هدف‌های صلح‌آمیز دارد، نه آمریکا و اسرائیل. پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک هسته‌ای و دانشمند امور اتمی مقیم آلمان، اظهارات رهبر لیبی را کودکانه می‌خواند و دلایل دیگری را برای نگرانی جامعه جهانی از برنامه‌های اتمی دولت ایران ارائه می‌کند.
من تعجب می‌کنم آقای قذافی، یکی از دیکتاتورهای بسیار بزرگ منطقه دریای مدیترانه است، ایشون داره یک پلیسی است که واقعا همه رو کنترل میکنه، لازم نیست به دیگران درس بده. اما مسئله اتمی و نظراتی که ایشون دادن به نظر من بسیار بچگانه هست، به دلیل اینکه دولت ایران در حال حاضر در جوامع بین المللی مورد اعتماد نیست. برای تمام کشورهای محیطش تولید ترس و وحشت کرده. ایران یک کشوری است که از نظر جمعیت قدرت داره، از نظر منابع زیرزمینی ثروتمنده، از نظر فنی دارای جوانهایی هست که تجارب علمی و سواد خوبی دارن، بنابراین در این منطقه تک زبده هست. به این علت وقتی که میخواهد سلاح‌های اتمی بسازد، این تولید شک و تردید میکنه و خودش محیطی رو به وجود میاره که دشمن تراشی میشه، همسایه های اطراف دشمنش میشن، برای اینکه میترسن که یک همچین قدرتی که اون منطقه داره سبب این بشه که اینها آزادی خودشون و استقلال خودشون از دست بدهن. درست به این دلیل هر کسی در این منطقه صاحب سلاح اتمی بشه، به جای این که خطر رو از خودش دور میکنه، بالعکس خطرات بسیار بسیار بزرگی رو برای خودش به وجود میاره، به خصوص اگر این کشور مثل کشور ایران به تروریسم بین المللی هم کمک بکنه. من فکر میکنم که این حرف صحیح نیست، حرف ایشون بسیار غلطه، بلکه کشور ایران اگر هم قرار بشود مثل پاکستان دارای تسلیحات اتمی باشه، باید کشوری باشه که صلح طلب باشه، رعایت مقررات بین المللی رو بکنه.
منظورتون از کشور یعنی دولتش؟ دولت
بله، دولتش منظورم هست. دولت باید مقررات بین المللی رعایت بکنه، با کشورهای دیگر روابط انسانی داشته باشه. اینا هیچ کدوم در مورد این حکومت در ایران صادق نیست که ایشون یه همچه حرفی رو داری میزنه.
سرهنگ قذافی در سخنان خود در اجلاس کشورهای غیر متعهد، شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز به باد حمله گرفت و بدون ذکر نام کشوری گفت این شورای 15 عضوی برای کشورهای در حال توسعه خطرناک است. چرا که توسط قدرت‌های انگشت شماری کنترل می‌شود و اداره آن هم در دست یکی از این قدرت‌هاست. او با ادعای اینکه لیبی در آستانه دستیابی به بمب اتمی داوطلبانه فعالیت‌های اتمی پنهانی خود را کنار گذاشت افزود: من به این نتیجه رسیدم که ما برای مصرف چنین سلاحی دشمنی در برابر خود نداریم و لذا داشتن سلاح‌های اتمی و شیمیایی به سود لیبی نخواهد بود. سرهنگ قذافی توضیح دیگری در این زمینه ارائه نداد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود درباره حمایت معمر قذافی، رئیس جمهور مادام العمر لیبی، از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران. شما هم در این باره اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. همچنان با ما باشید چون گزارش‌های مفصل دیگری داریم، از جمله گفتگو با مادر سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در پی حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران کشته شد، امشب با ماست و درباره حضور میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در منزلش با ما گفتگو کرده و مسائل جانبی دیگه از مرگ سهراب عرابی. اما پیش از اون یک توقف کوتاه باز می‌کردیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، یک فروند هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف متعلق به شرکت کاسپیان که از تهران رهسپار ایراوان بود، در ساعت 11:30 صبح امروز به وقت ایران سقوط کرد. این هواپیما 152 مسافر و 16 نفر خدمه داشت که همه اونها در این سانحه جان باختند. تمامی اعضای تیم ملی جدای نوجوانان ایران به همراه سرمربی و مربی تیم نیز در این حادثه کشته شدند. لئون داویدیان، نماینده ارامنه شمال ایران در مجلس ششم، نیز در میان مسافران این هواپیما بود. اما علیرضا طاهری در اینجا نگاهی داره به جزئیاتی بیشتر بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده.
هایده فرمانی از جنت آباد، محل سقوط مرگبار این هواپیمای توپولف ساخت روسیه، می نویسد: امدادگران روز چهارشنبه وجب به وجب مزارع این محل را به امید یافتن نشانی از بقایای قربانیان سقوط این هواپیما زیر و رو کردند تا شاید برای بازماندگان قربانیان یاد شده خبری از عزیزانشان بیاورند. اما خبری که برای خیشاوندان این قربانیان بهت زده و در انتظار آوردند یکسر اندوهبار و دلگیر کننده بود. یکی از همین امدادگران و کاوشگران ایستاده در کنار کیسه ی انباشته با پاره های گوشت تن انسان به گزارشگر AFP می گوید حتی یک تکه‌ای که بشود هویتی را با آن مشخص کرد در دست نیست. حتی تک انگشتی از سرنشینان این هواپیما نیز بر جای نمانده است. هایده فرمانی، گزارشگر خبرگزاری فرانسه، ادامه می دهد: هواپیمای توپولف TU-154 ساخت روسیه متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپیان بامداد روز چهارشنبه اندکی پس از آغاز پروازش در دل آسمان دستخوش آتش شد و در کشتزارهای روستای جنت آباد در استان قزوین سرنگون گشت. این هواپیما از فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران رهسپار ایروان پایتخت ارمنستان بود. 168 سرنشین این هواپیما از جمله 153 مسافر و 15 خدمه آن همگی کشته شدند و یکی از مرگبارترین سانحه های هوایی سالهای اخیر در ایران را رقم زدند. اصابت این هواپیما در نقطه سقوط آن گودال پهناوری پدید آورد که انباشته است از کفش و جامه و تکه پاره های گوناگون. فاطمه، دختر 15 ساله، به هایده فرمانی از خبرگزاری فرانسه میگوید: به محل سانحه که رسیدم عملا روی تکه های گوشت و استخوان آدم ها راه می رفتم. بسیاری از بازماندگان قربانیان این سانحه شرکت کاسپیان را آماج خشم خود گرفتند و میگویند به هواپیماهای این شرکت هیچ اعتمادی نمیتوان کرد. جمهوری اسلامی به دلیل اختلافاتش با جامعه بین المللی بر سر برنامه بحث انگیز اتمی ایران زیر بار تحریم‌های سنگین است و اجازه خرید هواپیماهای پیشرفته از جهان غرب را ندارد. اما همزمان استاندارد ایمنی پرواز در ایران نیز کلاً بسیار پایین است. یکی از پیشنهادهای جامعه بین‌المللی برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به سر میز گفتگوهای اتمی رفع تحریم فروش هواپیماهای پیشرفته و قطعات آن به ایران است. جمهوری اسلامی این پیشنهاد و نیز پیشنهاد جهان غرب برای ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته در ایران را تا کنون نادیده انگاشته است.
گزارش علیرضا طاهری بود با نگاهی به گزارش خبرگزاری فرانسه درباره سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی قزوین. اما یک کنفرانس خبری برگزار شده از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان. صالح نیکبخت وکیل دادگستری و سخنگوی این انجمن در گفتگویی که با نازی عظیما داشته از جزئیات برگزاری و چرایی این کنفرانس گفته.
در طول هفته های گذشته دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان با عنوان یک نهاد غیر دولتی و غیر فعال در امور سیاسی صرفاً با دغدغه دفاع از حقوق زندانیان اما زندانیان عادی و سیاسی تشکیل شده است و تا کنون بدون هر گونه هزینه‌ای برای خانواده های وکالت صدها نفر از افراد عادی و سیاسی را کرده محل اجتماع خانواده ها شده بود و در این راستا روز گذشته افراد خانواده های زندانیان به ویژه افراد سرشناسی که تا کنون نتوانسته بودند با همسران، فرزندان، برادران و خواهران خود تماس تلفنی جهت اطلاع از وضعیت سلامت آنان بگیرند شد و در آنجا خانواده ها خواستار تعیین وضعیت بازداشت شدگان شدند و همچنین از انجمن دفاع از حقوق زندانیان درخواست کردند پیرو نامه سرگشادهی که این انجمن خطاب به تمام مقامات و مراجعی که در ارتباط با دستگیری، بازجویی و تحقیق و نگهداری از این زندانیان هستند، خانواده ها رو از وضعیت بازداشت شدگان مطلع نمایند و از اهالی مطبوعات که خود اونها هم گروهی از کارکنان، خبرنگاران، سردبیران آنها بازداشت شده است، خواستند که این موضوع رو به اطلاع عموم برسانند.
آقای نیکبخت، محتوای این نامه چی بوده؟
آنچه که در این رابطه در طول حدود یک ماه گذشته در کشور ما به وجود آمده است، همین موضوعات است که ما در نامه خود که اخیراً منتشر شد و به امضای انجمن دفاع از حقوق زندانیان و همچنین 52 نفر از وکلای دادگستری رسیده است و در میان این 52 نفر نزدیک به نیم از آنان خانم هایی است که هرگز در این گونه پرونده ها مداخله نکردند ولی به علت تحت تأثیر شرایط خاص قرار گرفتند. این خانم ها نیز آستین را بالا زده، البته با رعایت مقررات شرعی، و در این مورد دقت فرمودی اقدام به قبول وکالت این خانواده ها کردند و در نامه سرگشاده انجمن دفاع از حقوق زندانیان و جمعی از وکلای دادگستری خطاب به کلیه مراجعی که مرتبط با بازداشت شدگان اخیر می باشند خواستار این شده اند که با توجه به این که پس از 22 خرداد ماه گروه کثیری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و مردم در سطح کشور دستگیر و هنوز از محل بازداشت گروهی از آنان و نیز اتهام وارده به آنها اطلاعی به خانواده ها داده نشده است، مقاماتی که در این رابطه اهم از نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروهای دیگری که خانواده ها مدعی هستند مانند بسیج، سپاه، ارتش یا هر مقام و مرجعی که در این راستا اقدام کردن، ما درخواست کردیم به اساس اصول 22، 32، 35، 37 قانون اساسی و همچنین اصول 38 و 39 همین قانون و نیز بندهای ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، خانواده ها را از وضعیت آنان مطلع نمایند. خدای نخواسته وضعیتی که برای مادر داغ دیده سهراب عراقی به وجود آمد دیگر تکرار نشه. متاسفانه ظاهرا خانواده ها بر این ادعا و باور هستند که البته تاییدم میشه که غالب این افراد حتی نمیدونن فرزند دستگیر شده آنها زنده است یا مرده است. اگر زنده است در کجاست؟ اگر زنده است در شرایط روحی، روانی، جسمی و بدنی سالم هست یا نیست؟ ما آرزو میکنیم ظرف امروز و فردا و تا روز دوشنبه آینده که مصادف با عید مبعث رسول صلی الله علیه و سلم میباشد، مردم بتوانند از وضعیت بازداشت شدگان خودشون مطلع شوند.
گفتگویی بود که با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و سخنگوی این انجمن، انجمن دفاع از حقوق زندانیان شنیدید. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید و همونطوری که اعلام کردم، مهدی کروبی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه با خانواده سهراب عرابی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شد، دیدار کرد. آقای کروبی در این دیدار گفت انتخاباتی برگزار شد که مردم نسبت به نتیجه آن معترض بودند و بنابراین با برگزاری راهپیمایی‌های آرام خواهان احقاق حق خود بودند، ولی متأسفانه عده‌ای با گلوله پاسخ اعتراضات آرام مردم را دادند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم ساعتی پیش با پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی در تهران، و در ابتدا از این دیدارها پرسیدم.
اینا تشریف آوردن، ابراز همدردی کردن و دلجویی کردن از ما. پرسیدم که چجوری شده، چه اتفاقی افتاده. بعدم منم توضیح دادم. بعدم در مورد این که چجوری ما رفتیم و پیداش کردیم و از این حرفا. بعدم گفتم که من حتما پیگیری بکنم و خودشون هم به اصطلاح پیگیر ماجرا باشن.
خانم فهیمی، شما خودتون چه پیگیری هایی رو تا کنون انجام دادید؟
فعلا نکردم، ولی هفته دیگه، چون من هنوز مهمان میاد خونم، مراسم تو خونه است و من فرصت نشده، خودم اصلا حالا مناسب نبوده، ولی ایشالله هفته دیگه شنبه به امید خدا شروع میکنم.
اونطوری که خانم فهیمی در گزارش ها منتشر شده، آقای سهراب عرابی در اصل مدت ها پیش کشته شده بودن.
بله، 100% اینا اینجوری میگن، یعنی پزشک قانونی اینجوری گفته که 25 ایشون شهید شده، اما 29 تحویل دادن به پزشک قانونی. بعد منم از طریق قانونی اینو حتما دنبالش میرم که ببینم جریان چی بوده، چون روزی هم که تحویل گرفتن، چون من خودم نتونستم برم، حالم خوب نبود، اگه میرفتم همونجا همون موقع این کارو میکردم. برادرش و عموش و داییش و اینا رفته بودن جنازه رو تحویل گرفته بودن، به خاطر این دیگه اینا هم از نظر قانونی مثل که نمیتونستن این شکایت نامه رو بنویسن.
یک سری گزارش هم منتشر شده بوده که گویا تعداد کشته شدگان بیش از این تعدادی بوده که منابع رسمی اعلام کردن، و آیا شما برای اینکه پیکر ایشون رو تحویل بگیرید تعداد بیشماری به شما عکس نشون دادن؟
به من نه، به من تنها یه دونه عکس بچه‌مون نشون دادن، اما پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل این که من نمیدونم، بازم من فرصت نشده که ازش پرسش کنم، ولی مثل این که در حدود فکر کنم 10-15 نفر یا 20 نفر، نمیدونم دقیقاً، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15-16 سهراب بوده.
آیا مشخص شده که ضارب آقای عرابی کی بوده؟
ما که نمیدونیم، ما باید پیگیری کنیم که مشخص بشه، اینو باید پیدا بشن، حالا یا دستور از جایی داشتن یا واقعا اینا کسانی بودن که تو خود سر این کار رو انجام میدادن. بالاخره باید مقامات قضایی به نظر من پیگیر این قضایی باشن دیگه.
تا چه اندازه امیدوارید که از روند قضایی به نتیجه خاصی برسید، با توجه به اینکه خب پرونده های قضایی در ایران،
با اینکه بچه منو به من گزارش خوبی درست نداده بودن، بودن ایوینه 26 روزه منو سرد بودن آقای، منم امید داشتم که بچه من زندان باشه، الانم رو این قضیه من زیاد اعتماد ندارم، اما بازم من از راه قانونی وارد میشم، به خاطر اینکه خودم قانون مدار هستم، دوست ندارم از راه بی قانونی و از راه های دیگه وارد بشم. من از راه قانونی وارد میشم، اگر جواب گرفتم که گرفتم، اگر نگرفتم از طریق مراجع قانونی دنیا استفاده میکنم. بچه من هم کاری خلاف نکرده بود آقا، بچه من فقط با یک نوار سبز، با اعتقادی که به اون رأیش داشت، رفت توی انتخابات شرکت کرد، رأی داده، شناسنامه شد، بعدم رفته در تظاهرات در راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت کرد، ولی متاسفانه بچه من بدون دلیل، بدون گناه، و من نمیدونم به کدامین گناه کشته شده.
پروین فهیمی بود، مادر سهراب عربی، جوان 19 ساله‌ای که در پی حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشته شد. لحظاتی دیگر نیمه دوم و مجله اقتصادی با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم خوش آمدید. 30 دقیقه از بامداد روز پنج شنبه رو در ایران سپری کردیم. پنج شنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه 2009 میلادی. و البته در پراگ، جایی که من و محمد رضا کاظمی که همکنون به استودیو اومده برای خوندن خبرها با شما هستیم، ساعت 10 شبه. از شما دعوت میکنم که در ادامه هم همراه ما باشید. نخست به سراغ خبرها میریم و پس از خبرها باز در کنارتون خواهیم بود. خاطر نشون میکنم که آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com که اگر در ایران هستید، با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، از این دو فیلتر شکن میتونید استفاده کنید. ruhzad.com ruhzad ruhzad.com و gosikhte.com gosikhte. در روی وبسایت رادیو فردا شما میتونید هم مطالب تصویری ببینید، هم گزارش های ما رو گوش بدید و هم بیشتر از آنچه که در بخش های خبری میشنوید مطالعه کنید درباره مسائل سیاسی روز ایران و جهان. اما خبرها.
سلام و شب خیر. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، این هفته در نماز جمعه تهران شرکت خواهند کرد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت قلم نیوز منتشر شده نوشت، در پاسخ به دعوت هوادارانش و در راه صیانت از حقوق مشروع زندگی آزاد و شرافتمندانه، بر خود واجب می‌دارد که در روز 26 تیر ماه در نماز جمعه تهران شرکت کند. وی بهترین راه برای به دست آوردن آنچه را آزادی‌های به ناحق مصلوب شده خوانده، متوسل شدن به ایمان دانسته است. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، مهدی کروبی نیز در نماز جمعه این هفته تهران با امامت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از منتقدان محمود احمدی نژاد حضور خواهد داشت. مهدی کروبی همچنین عصر چهارشنبه با خانواده سهراب عربی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشته شد، دیدار کرد. آقای کروبی در این دیدار گفت انتخاباتی برگزار شد که مردم نسبت به نتیجه آن معترض بودند و بنابراین با برگزاری راهپیمایی‌های آرام خواهان احقاق حق خود بودند، ولی متاسفانه عده‌ای با گلوله پاسخ اعتراضات آرام مردم را دادند. بر پایه آمار رسمی، دست کم 20 نفر در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران کشته شدند، اما آمار غیر رسمی از کشته شدن بیش از 100 نفر در این آرامی‌ها حکایت دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز تأسف کرد، اما افزود دولت ایالات متحده همچنان خواستار مذاکره با تهران درباره برنامه اتمی آن کشور است. با این حال خانم کلینتون روز چهارشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی آمریکا تاکید کرد که نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هیچ یک چنین توهمی ندارند که گفتگو با ایران حتما موفقیت آمیز خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد پیشنهاد گفتگو با ایران از نظر زمانی محدود خواهد بود. کارشناسان دو جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده در نزدیکی قزوین را یافتند. یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت سیستم صوتی و عملکردی این هواپیما پیدا شده و جستجو برای یافتن جعبه سیاه سوم ادامه دارد. در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت کاسپیان که از تهران رهسپار ایروان بود، همه 168 سرنشینان کشته شدند. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نشده است. محمد عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور جمهوری اسلامی، اعلام کرد میرحسین موسوی برای تشکیل جبهه سیاسی باید مجوز رسمی دریافت کند. علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، روز سه‌شنبه گفته بود آقای موسوی قصد دارد به زودی یک جبهه سیاسی تشکیل دهد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت ایران اعلام کرد دو مورد جدید از ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در آن کشور مشاهده شده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 31 تیر ماه در کاخ سفید با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار خواهد کرد. رابرت گیتس عذر میخوام رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید در بیانیه نوشت آقای اوباما قرار است در این دیدار درباره یک برنامه کاری گسترده در ارتباط با موضوعاتی که مایه نگرانی دو طرف است با نخست وزیر عراق گفتگو کند.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود. آقای کاظمی ما انتظار داشتیم بیشتر شما بخونین خبر.
گفتم که بیش از این دیگه سر شنوندگان درد نیاریم چون منتظر مجله اقتصادی هستن حتما، ولی در بخش‌های بعدی قول میدم که باز هم خبرهای جدید رو در اختیارشون قرار بدم.
سپاسگزارم از محمد رضا کاظمی. همونطور که میدونید در ضمن خاطر نشون بکنم که فردا برنامه نگاه تازه هم پخش میشه. برای طرفداران مایکل جکسون این خواننده جهانی بگم که میتونن این برنامه رو فردا در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران بشنون، برنامه ویژه مایکل جکسون با حضور هواداران این خواننده. اما در ادامه این بخش پیش از اون که بریم سراغ مجله اقتصادی که محمد رضا کاظمی هم گفت که به هر حال شنوندگان این مجله منتظر شنیدنش هستن، شماره تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه میگم برای اون دسته ای که فرصت نکردن احیانا یادداشت رو شماره های ما رو 2042-02-21-12-41-13 که شماره سرویس پیامگیر ماست، 2042-06-03-82-741-50 شماره سرویس اسمس گیر ما و info@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست و این شما و این هم مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. در پی انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مجله هفتگی اقتصادی هم تحت شعاع رویدادهای پس از انتخابات، اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، واکنش‌های دولت و حکومت به این اعتراض‌ها و بحث و جدل‌های سیاسی پیرامون انتخابات قرار گرفت. در مجله اقتصادی این هفته در کنار چند خبر اقتصادی نگاهی داریم به پیامدهای انتخابات بر اقتصاد ایران، گفتگویی با یک نماینده زیمنس نوکیا درباره فروش تجهیزات مخابراتی این شرکت به ایران و کسر بودجه تاریخی ایالات متحده آمریکا. و ما پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری همچنان محسوس است و به ویژه در زمینه اقتصادی صحبت از ناامن شدن فضای کسب و کار در ایران می شود. جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگوی با رادیو فردا پیامدهای انتخابات بر اقتصاد را آنچنان مهم ارزیابی نمی کند.
به طور کلی به جز اینی که به هر حال در دورانی که یک سری مسائل و برخوردها بوده، خب بدیهی است که در یه چنین شرایطی به خصوص در سطح خرده فروشی یا حتی عمده فروشی سمت بازار، خب یک سری دچار اختلال شده بوده، یعنی زمان کارشون کوتاه‌تر شده بوده، ولی الان شرایطی است مشابه قبل از انتخابات و مسئله خاصی از نظر اقتصادی نمیتونیم بگیم رخ داده.
خب با توجه به اینکه فضای سرمایه گذاری برای ایران در سالهای گذشته مناسب نبوده، آیا باور نداری درگیری های سیاسی توانسته بار دیگر جو رو بدبینانه تر کنه؟
من واقعیتش این تصور رو ندارم. فکر میکنم که از نقطه نظر مسائل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی این کندی رو پیش نیاره. به عبارت دیگه اگر مثلا رقیب اقتصادی یا مسائلی که در این برخوردها وجود داشت، منظور من رقیب سیاسی است بیشتر، اگر یه دیدگاه های اقتصادی باز و دیدگاه های اقتصادی به سمت سرمایه گذاری و جلب سرمایه های خصوصی به خصوص دولت و خارجی بود، شاید میتونستیم بگیم که یک مقداری هم میتونست اثر بذاره، ولی من تصور نمی کنم و شواهد هم نشون نمیده که در زمینه مسائل سرمایه گذاری و به خصوص فعالیت اقتصادی بخش خصوصی این تغییری در شرایط داده باشه.
یعنی به نظر شما این تمام درگیری های سیاسی و نارامی های پیوسته با اون هیچ تأثیری بر روی روند اقتصادی جامعه نخواهد داشت، به ویژه با توجه به واکنش هایی که از خارج مطرح شده؟
ببینید، اگر من بخواهم به عنوان یک اقتصاددان نظرم رو بدم، و تفسیرم رو داشته باشم، تصور من این است که نه، هیچ تأثیری در واقع نمیتونه داشته باشه. از نقطه نظر دیدگاه خارج، به هر حال اونچه که یک مقدار مسائلی رو به وجود آورد، حالا این با تورش یا بدون تورش، من وارد مسائل سیاسیش نمیشم، این بیشتر از سمت دولت ها بوده تا اینی که سمت سرمایه گذاران بخش خصوصی یا کسانی که داوطلب بالقوه برای سرمایه گذاری در ایران هستند. از طرف دیگه در قبل هم ما شاهد یک نوع حرکت یا یورش سرمایه گذاری خارجی نبودیم که این بخواهد تغییر عمده‌ای در اون به وجود بیاره. به نظر من اون چه که در آینده پیش می آید بسیار تعیین کننده تر است در مورد مسائل اقتصادی ایران.
پیش بینیتون چی است؟
ما در دوران 4 سال گذشته شاهد بعضی از سیاست گذاری ها و تصمیمات اقتصادی بودیم که من برداشتم این است که در اوایل یک سری تصمیمات اقتصادی ناکارآمد یا حتی شاید دخالت جویانه به خصوص در زمینه نظام بانکی وجود داشته، اما در انتها ما شاهد یک بسته سیاستی بودیم که هرچند اصلاحاتی لازم داره، ولی این بسته سیاستی در مجموع هدفش ساختار اقتصاد ایرانه و این یه مجموع سیاست هاییست که در نوع خودش اگر به اجرا در بیاد میتونه بسیار مؤثر باشه.
خب منظورتون لایحه هدفمند کردن یارانه هاست؟
منظور من بیشتر یه مجموعه سیاست هاییست که من اون رو نقشه راه سند چشمانداز میدونم. دولت اون رو تحولات اقتصادی میخونه و البته اون چه که من مورد نظرم است یه نوع اصلاحات و تغییراتی در طرحهایی که دولت تحولات اقتصادی میشناسه بینشون وجود داره، ولی در مجموع اون چه که مورد نظر من است که تا بخشی در این مجموعه اصلاحات دیده شده یک سری اصلاحات ساختاری است. اما مسئله مهم در مقابل من این است که آیا واقعا هم دولت عزم انجام این رو دارد و هم مجلس همراهی می کند یا نه. به نظر من این مسئله بسیار مهمی است.
این در حالی است که هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری و واکنش‌های ملی و بین‌المللی به نتایج اعلام شده انتخابات را محسوس می‌داند و بر این نظر است که
ببینید الان چند وقت است که چرخه فعالیت‌های اقتصادی کسب و کار مختل شده، در بعضی نقاط کشور عملاً اعتصاب عمومی وجود داره و چنانچه این مسئله برای چند ماه دیگه مثلا برای 3 ماه ادامه پیدا بکنه میتونه خیلی راحت موجب بشه که درآمد ملی امسال حدود 10% کاهش پیدا بکنه و این با توجه به کسری بودجه‌ای که الان داریم، با مشکلات خیلی عدیده‌ای که داریم، با توجه به اینها ضربه خیلی شدیدی به اقتصاد کشور خواهد زدش و میتونه با همراه با تورم شدید هم باشه. اما اثرات بلند مدت این مسئله حتی از این هم شدیدتر هستش. در حال حاضر سرمایه گذارها چه داخلی و چه خارجی با ریسک ها و ناامنی های بسیار بزرگی در کشور مواجه هستن و به این دلیل سرمایه گذاری های خودشون رو با آینده موکول خواهند کردش. الان به که مؤسسات ارزیابی ریسک نگاه بکنید، مؤسسات بین المللی، میبینید پارامترهای ریسک ایران بسیار بالا رفته. این موجب خواهد شدش که سرمایه گذاری در کشور شدیداً تنزل پیدا بکنه. اونهایی هم که سرمایه گذاری میکنن دنبال ریسک‌های فوق‌العاده می‌گردن، امتیازهای فوق‌العاده هستن تا بتونن این ریسک‌ها رو توجیه بکنن.
همینجا اگه اجازه بدین من این پرسش رو بکنم، در هر حال پیش از این انتخابات هم مسئله سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران چندون جایی نداشته یا اینطور نیست؟
ما مشکل سرمایه‌گذاری خارجی رو در طول مدت جمهوری اسلامی ایران داشتیم، اما این مسئله الان به مراتب حادتر شده. یعنی در یه حدی بودش که بعضی ها امیدوار بودن که با حل مسئله هسته‌ای بحران هسته‌ای ایران محیط مناسب تری به وجود بیاد. اصلاحاتی هم در قانون سرمایه گذاری ایران به وجود آمده بود یا امیدهای وجود داشتش، ولی الان این امیدها کاملا منتفی شده و تمام سرمایه گذاری ها تا اونجایی که من مطلع هستم متوقف شده. همینطور دامنه تحریم ها عملا در عمل داره تنگتر میشه. این قرارداد مثلا فرض بکن کنید خط لوله گاز نواکا رو، ایران کاملا کنار گذاشته شده و اکثر شرکت های بزرگ الان اشتیاق به سرمایه گذاری در ایران در آینده نزدیک ندارن تا موقعی که این مشکلات برطرف بشه.
نکته دیگه که بسیاری از کارشناسا مطرح میکنن این هست که خود این نارامی ها دامن میزنه به فرار مغزها و فرار سرمایه از ایران. تا چه حد در این مورد میشه یک ارزیابی واقع گرایانه داشت؟
همکنون هم الان شاهد این هستیم، نشانه هایی هستش که سرمایه در ابعاد بزرگی از ایران داره خارج میشه و چنانچه این روند ادامه پیدا بکنه این یه حالت سیلواری به خودش خواهد گرفتش و موج جدیدی دیگه از فرار سرمایه و از فرار مغزها شروع خواهد شدش که پیامدهای شبیه اول انقلاب برای ایران میتونه داشته باشه. علاوه بر این مکانیزم های بلند مدت تری دیگه هم وجود داره. وقتی که گسست بین حکومت و مردم به وجود بیادش، اجرای کلن قراردادهای اجتماعی، قراردادهای اقتصادی دشوارتر و پرهزینه تر میشه، چون مردم که داوطلبانه اون کارها رو انجام نمیدن، همه کارها باید به جبر و زور قانون باشه و این باعث خواهد شدش که هزینه گردوندن حکومت، هزینه گردوندن اداره کشور اقتصادی و غیر اقتصادی شدیداً بالا بره. همینطور وقتی که گسست به وجود میادش مردم دلزده میشه، وقتی نیروی کار نسبت به حکومت دلزده بشه، به خصوص اقشار جوان، اقشار مدر که موتور توسعه اقتصادی هستن، این دلزدگی، این دلخوردگی و یأس آنن منتقل میشه به چرخه اقتصاد و در افت باروری کار و باروری سرمایه منعکس خواهد شدش که مجددن باعث کاهش آهنگ توسعه اقتصادی کشور خواهد شدش. در مجموع ما با یک سرعت بسیار شدیدی داریم به سمت حکومت پلیسی و نظامی حرکت میکنیم که چنانچه به این مسیر ادامه داده بشه، طبیعتاً منابع اقتصادی کشور از فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی منتقل خواهد شد که این هم باعث هم پیامدهای منفی خواهد داشت.
یعنی چه فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های نظامی سوق داده خواهد شد؟
ببینید الان در حکومت داره به یه سمت حالت نظامیگری میره، چه در ابعاد سیاست داخلیش و چه در ابعاد سیاست خارجش. برای اینکه این روند رو بتونه حفظ بکنه، مجبور هستش بودجه نظامی کشور رو، بودجه امنیتی کشور رو، بودجه پلیسی کشور رو برای تحمیل‌های خواسته خودش افزایش بده. این چه در زمینه داخلی مطرح خواهد بودش که بتونه خواست خودش رو تحمیل بکنه و همینطور در زمینه خارجی وقتی که به سمت این بحران هسته‌ای ایران تشدید بشه، حلقه‌های محاصره دور ایران تنگ‌تر خواهد شدش، ناآرامی‌های منطقه تشدید خواهد شدش، نارامی‌های قومی میتونه تشدید بشه و اینا همه حکومت رو به سمت یه حکومت نظامی هل خواهد دادش که موجب خواهد شدش برای حفظ خودش به طور روزافزونی منابع اقتصادی رو از فعالیت‌های اقتصادی کم بکنه، یعنی بودجه عمرانی کشور رو، بودجه سازندگی کشور رو کمتر و کمتر بکنه و اون بودجه ها رو منتقل بکنه به فعالیت‌هایی که بتونه بر از فعالیت‌های نظامی، امنیتی و پلیسی که با اون بتونه خواست خودش رو، موقعیت خودش رو تحکیم بکنه و این در بلند مدت باز دوباره باعث از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور خواهد شد و پیامدهای بسیار بلند مدتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
خب خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، نهادهای دولتی برای خنثی کردن تماس‌های معترضین با یکدیگر، انتقال پیامک‌های تلفنی یا SMS را مختل کرد و آنچنان که مخالفین دولت می‌گویند با ردیابی از تلفن‌های همراه تلاش داشت تا معترضین را شناسایی کنند. انتشار این شایعات واکنش معترضین را به دنبال داشت و از جمله در رسانه‌های اینترنتی مسئله بایکوت خرید محصولات شرکت نوکیا به عنوان شرکتی که دستگاه‌های شنود و ردیابی تلفن‌های همراه را به جمهوری اسلامی فروخته است مطرح شد. مازیار مکفی در گفتگوی با بن روم، یک مقام شرکت مخابرات زیمنس نوکیا در لندن، از وی در آغاز از چگونگی و زمان آغاز همکاری این شرکت با جمهوری اسلامی پرسیده است. نماینده شرکت زیمنس نوکیا در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا چنین میگوید:
We are a relatively new company. Nokia Siemens Networks formed in April
شرکت ما از سال 2007 همکاری با ایران را شروع کرده، اما پیش از آن هم شرکت هایی بودند که با شرکت مخابرات ایران همکاری می کردند و کار ما در ایران گسترش شبکه مخابراتی ایران است و نه همکاری با دولت ایران. ما در کنار شرکت های دیگر از شرکت هایی هستیم که در گسترش شبکه مخابراتی و ارتباطی ایران فعال هستیم. مثلا می توانم بگویم که 2 سال پیش 12 میلیون دارنده تلفن همراه در ایران داشتیم، در حالی که در حال حاضر شماره این افراد حدود 53 میلیون شده است.
آیا شما به ایران خدمات مشاوره‌ای هم می‌دهید؟
من جزئیاتی در این باره نمی‌دانم، اما ما چند همکار داریم در ایران که در ارتباط با تأسیسات مخابراتی فروخته شده کار می‌کنند، اما ما تجهیزات مدرن به ایران نفروختیم.
شما می‌دانید که بخشی از این تجهیزات برای شنود و شناسایی مخالفین دولت به کار گرفته می‌شود؟
این پرسش قابل فهمی است، اما تمام تأسیسات مخابراتی دارای چنین توانایی هست و هر شرکتی که این تجهیزات را می‌فروشد می‌داند که این تجهیزات بالقوه توان شنود دارد و می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین امکان استفاده از همه این تجهیزات برای شنود وجود دارد، اما باید بر این نکته تأکید کنم که این تجهیزات از آنجا که به نیازهای ارتباطی مردم پاسخ می‌دهد مثبت است.
The ability to use mobile communications is incredibly beneficial.
آیا شما در زمان بستن قراردادهای خود به مسائل حقوق بشر هم توجهی دارید؟
این پرسش بسیار مهمی است. ما هنگام بستن قراردادهای خود خیلی در این باره فکر می‌کنیم که به چه کشوری محصولات خود رو می‌فروشیم. از سوی دیگر ما بر پایه مقرراتی کار می‌کنیم که برای کمپانی‌های بین‌المللی معتبر هستند و در کشورهایی که ما شعبه داریم مانند آلمان و فنلاند رعایت آن الزامی است و یا مقررات اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و غیره که باید رعایت شوند. مثلا ما به کشورهای کره شمالی و برمه تجهیزات نمی فروشیم.
شما گفتید که مثلا با کره شمالی و برمه رابطه بازرگانی ندارید. در مورد ایران چی؟
بله، کره شمالی و برمه از طرف نهادهای بین المللی تحریم شدند، اما در مورد ایران اینطور نیست و واقعیت این است که 53 میلیون ایرانی از این تجهیزات برای برقراری ارتباط استفاده می کنند و از این سند بهره می برند.
گفتگوی بن روم، یک نماینده شرکت زیمنس نوکیا را در لندن با رادیو فردا می شنیدید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، دولت در نظر دارد بانک‌های دولتی را ادغام کند. بحث ادغام بانک‌های دولتی را برای اولین بار در حدود 1 سال پیش حسین سمسامی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مطرح کرد، اما مسکوت ماند. در روزهای گذشته بار دیگر شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بحث را مطرح کرده و اعلام کرده است برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا با تمرکز بر چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی، مدیریت منابع بهبود پیدا کند.
کسری بودجه سال مالی جاری آمریکا از مرز 1,000 میلیارد دلار گذشت. این کسری بودجه بدین معنی است که در حدود 6 ماه گذشته کسری بودجه در آمریکا بیش از 2 برابر شده است. میزان کسری بودجه ایالات متحده آمریکا در پایان سال مالی 2008 میلادی حدود 455 میلیارد دلار بود، در حالی که در پایان 6 ماه اول سال جاری به 1,086 میلیارد دلار رسیده است. پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری میلادی این میزان کسری افزایش قابل توجهی داشته باشد. از کامران دادخواه، کارشناس و استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا، از دلیل افزایش بیش از اندازه حجم کسری بودجه آمریکا پرسیدم. کامران دادخواه:
علت عمدهش از یک طرف کاهش مالیات هاست، چون مالیات اشخاص 200 میلیارد دلار و مالیات شرکت ها 150 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، و از طرف دیگه به خاطر افزایش مخارجی که دولت داشته برای حفظ وضعیت اقتصادی و برای کمک به شرکت ها و غیره، مخارج به شدت بالا رفته. همونطور که میدونید هر یک قلم 700 میلیارد دلار برای کمک به بعضی شرکت ها کنار گذاشته شده،
یعنی در واقع برای مقابله با بحران بانکی و مالی و همچنین شرکت جنرال موتورز و امثال هم. اما پیش بینی چی است که تا پایان سال مالی امسال این کسری بودجه به چه حد برسه؟
کسری بودجه برای این سال مالی که به زودی تموم خواهد شد 2000 میلیارد دلاره، و برای سال آینده پیش بینی شده که این کسری بودجه کم میشه، یعنی به 1400 میلیارد دلار میرسه. ولی این البته به شرط این است که بتونن کارهای انجام بدن، یعنی نه تنها سال مالی که داره تموم میشه کسری بودجه شدید خواهد بود، بلکه سال آینده هم 1400 میلیارد دلاره و حتی سال بعد از اون 1100 میلیارد دلار خواهد بود.
خب از چه منابعی دولت میخواد این کسری بودجه رو تأمین کنه؟
این کسری بودجه در حال حاضر یکی از طریق وام گرفتنه، که عمدتاً این وام ناچاره که از منابع داخلی و خارجی تأمین بشه، و از طرف دیگه اون چیزی که واقعاً وقتی ترجمهش بکنیم معنوی افزایش حجم پول رو خواهد داشت، و این یک خطرات بسیار زیادی رو نه تنها برای اقتصاد آمریکا بلکه برای اقتصاد جهانی در بر داره. به این دلیل که اگر وضعیت اقتصادی به حال عادی برگرده و بعضی از این پولا رو بتونن برگردونن به خزانه داری آمریکا و به بانک مرکزی، ممکنه مسئله رو بشه کنترل کرد. ولی اگر که این کار انجام نشه، از یک طرف تورم شدید در آمریکا خواهد بود، از طرف دیگه بنیان سیستم پولی بین‌المللی دچار اشکال خواهد شد، چون همین الان هم 2/3 ذخایر ارزی دنیا به دلاره، و اگه دلار یک سقوط عظیمی بکنه تکلیف این کشورهای دیگه معلوم نخواهد چی خواهد بود، و احتمالاً تصمیماتی بگیرن که کل سیستم پولی رو از اون. بنابراین تنها امیدی که هست اینه که وضعیت اقتصادی آمریکا و دنیا یک تغییر مثبتی در جهت پیشرفت باشه، که این پولا برگرده به خزانه و دولت آمریکا ناچار نشه اینقدر پول بریزه تو بازار.
کسری بودجه سال جاری در ایران همچنان در صدر خبرهای اقتصادی قرار دارد، به ویژه که در روزهای گذشته ظاهراً میان دولت و مجلس بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه اختلافهایی بروز کرده است. مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال 1387 با رد طرح دولت مبنی بر هدفمند کردن یارانه ها منبع درآمدی به میزان 8500 میلیارد تومان یا حدود بیش از 8 میلیارد دلار را که از سوی دولت پیش بینی شده بود بست، و دولت ناگزیر شد برای تأمین درآمدهای مورد نظر خود فکر دیگری بکند. دولت برای کاهش میزان کسری بودجه خود کاهش بودجه چند نهاد را پیشنهاد کرد. نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و غیره. این پیشنهاد مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و مجلس روز 10 تیر ماه کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور را با 131 رأی موافق تصویب کرد. پس از آن بود که دولت در نامه‌ای به مجلس خواهان لغو این مصوبه مجلس شد، اما مجلس با اشاره به اینکه چنین درخواستی در حیطه قانونی دولت نیست، تقاضای دولت را رد کرد.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از شما که با ما بودید. وعده ما چهارشنبه آینده. شب و روزتان خوش.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد،
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
خب برنامه نگاه تازه همونطور که میدونید فردا پخش میشه. ویژه بزرگ داشته مایکل جکسون، خواننده فقیدی که همین ماه گذشته محمد رضا از بین ما رفت و طرفدارانش رو ما رو تنها گذاشت. من و محمد رضا کاظمی فردا مهمون خونه هاتون خواهیم بود. ساعت 7 بعد از ظهر فراموش نکنید. اگر که دوستدار صدای مایکل جکسون هستید، ترانه های متنوعی از این خواننده رو براتون تدارک دیدیم به همراه گفتگویی با بیوگرافی نویس رسمی مایکل جکسون و همچنین هواداران مایکل جکسون در ایران که بیشمار هستند. به پایان مجله نیمه شب داریم نزدیک میشیم و همچنان راه زیادی تا سحرگاه پنج شنبه باقی مونده. امیدوارم که این نیمه شب رو به خوبی به پایان ببرید و فردا سپیده صبح راستینی در انتظارتون باشه. اما محمد رضا کاظمی لحظاتی دیگه با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. من برای شما شب خوب، نیمه شب خوبی را آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان شنونده رادیو فردا باشید. اگر که شب کار هستید و اگر که شب زنده دار، با موزیک های روز ایرانی و فرنگی رادیو فردا شب رو تا صبح به نیکی سپری کنید. محمد زرقامی بودم، در کنار شما بودم. البته